خب اینها بر اساس نیازها ایجاد شده، ولی اگر نیازی وجود نداشت طبیعتاً ذهن انسان هم به اون سمت نمی رفت.
بله.
این دانشمندان و اندیشمندان به خاطر نیازهایی که وجود داشته اومدن تفکر کردن، تحقیق کردن، پژوهش کردن، از فکر خودشون استفاده کردن و تونستن بخش‌های زیادی از نیازهای بشری رو مرتفع بکنن.
بله.
پس این یک مسئله ای است در مورد رابطه عقل با نیاز. اما ممکنه برای خیلی ها سوال باشه که گاهی ما میشینیم مثلا با خودمون حرف میزنیم در مورد چیزهایی، همین جوری به ذهنمون میرسه، در موردش انگار فرض کنید دوره میکنیم. آیا این همون تفکری هست که داریم در موردش صحبت میکنیم؟ آیا این همون افضل عباداته؟ آیا این همون تفکریه که یک ساعتش بالاتر از 70 سال عبادته؟ آیا این همون عاملیه که سؤال هفته گذشتمونم بود، یعنی عامل ایجاد تحول همینه؟ پاسخ منفی هست. اینکه گاهی ما میشینیم با خودمون حرف میزنیم، این اصطلاحیه که معمولا بهش میگن حدیث نفس، صحبت کردن با خود. حالا سوال اینه که ما از کجا بفهمیم این کاری که داریم میکنیم تفکر کردن و اندیشیدن یا حدیث نفس؟ با یک مثال میتونم این رو بیان بکنم و این بخش صحبتم رو تموم بکنم. تفاوت مثل تفاوت سراب با آب. سراب جاییه که ما یک چیزی رو میبینیم، ولی وقتی میریم بهش میرسیم میبینیم اون آبی که به دنبالش بودیم نیست، به هیچ نیازی از ما رو برطرف نمی کنه، یعنی تشنگی و آتش ما رو برطرف نمی کنه. اما اگر یک جایی رفتیم و به خود آب رسیدیم و به وسیله اون تشنگی ما رفع شد، چی؟ این تفاوت این دوه.
بله.
در مورد تفکر و حدیث نفس هم تفاوت این چنینیه. یعنی وقتی ما تفکر میکنیم به یک نتیجهی میرسیم، یک محصول و ثمرهی برای ما داره.
بله.
اما اگه 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت بشینیم همینجوری برای خودمون یک ذهنیاتی رو دوره بکنیم و اصطلاحاً با خودمون حرف بزنیم یا به قول معروف بلند بلند فکر بکنیم ولی هیچ ماحصل و نتیجه‌ای نداشته باشه، این همون حدیث نفس یا تعبیر دیگش تخیل و خیال هست که این با تفکر کردن خیلی فرق داره. پس تفاوت اصلی تفکر با حدیث نفس اینه که اولی نتیجه و ثمره داره، دومی هیچ نتیجه و ثمره عملی نداره.
متشکرم. درباره بخش آغازین فرمایشتون نیاز به تعقل یه پرانتز دارم که حالا در ادامه برنامه حتی فرصت شد دوست دارم درباره صحبت کنم.
بسیار عالی.
شما عامل آزاد شدن فکر چیه؟ رهایی از آرزو، استفاده نکردن از فکر، مثبت اندیشی یا هر سه مورد؟ 3558 و 220 485 برای پاسخگویی در اختیارتون. ما امروز به دو نفر از کسانی که پاسخ صحیح بدن 250,000 تومان هدیه فرهنگی میدیم. متشکرم از شمایی که اسم شریفتون رو در پیامک ها قید کردید. آقای شیخی از عراق به گزینه 1 اشاره کردن، آقای شریفی به گزینه 1 اشاره کردن، آقای خانم نیکنام به گزینه 3 اشاره کردن، آقای حسن نازمی هم گفتن پاسخ شما گزینه 4 یعنی همه موارده. اینک جناب سید مهدی موسوی نویسنده و پژوهشگر با ما هستند. سلام عرض میکنم، وقت خوش.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما بخیر باشه.
متشکرم.
آقا سید مهدی موسوی سلام، اوقات بر شما خوش.
سلام علیکم و اعیاد گذشته رو هم دوباره تبریک عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید، متشکرم. آقای موسوی، ما هفته گذشته یک بحثی رو شروع کردیم که خیلی بحث خوبی بود و مورد استقبال مخاطبان هم قرار گرفت. شروع کردیم بحث نظام فکری رو، یک تعریفی ازش ارائه کردیم و چیستی اون رو گفتیم و یک مقدارم به ضرورت و چرایی اون پرداختیم. یه مقدار میخوام در این گفتگومون همون بحث تعریف رو تکمیل کنیم و به سمت تعریف کاربردی اون بریم. بعدم یک سرفصل دیگه ای داریم که انشالله اگر فرصت شد به اون خواهیم پرداخت.
ممنونم از توجه شما و لطف شما. اول بگم که الان از جوار مسجد شریف امام رضا در خدمت دوستان هستن و در حرم مطهر هستن.
نایب و زیاره باشید.
سلام رسال همه ما باشید.
نایب و زیاره شما و همه شنوندگان عزیز خواهم بود.
سپاسگزارم.
بله، ما جلسه قبل بحث تعریفی رو از نظام فکری وارد شدیم و عرض شد که نظام فکری در واقع اون نخ تسبیح اندیشه ماست، اون محورهایی هستند که به اندیشه متکثر و متنوع ما یک نظم میده. همینجا لازم میدونم یه تفاوتی بین نظام فکری با منظومه فکری رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم. ما دو تا مفهوم داریم، یکی مفهومی که هر دو هم تکرار میشه در ادبیات جاری و ساری، یکی واژه نظام فکری هستی که منظومه فکری.
معمولا هم هر دو به یک معنا استفاده میشه ازش.
بله بله، همین بله. اینا رو مترادف میگیرن و شبیه به هم ازش استفاده میکنن. بله. اما اگه یه کمی دقت کنیم میبینیم نه، تفاوت زیاد بین منظومه فکری با نظام فکری بود که امروز یکمی این رو بستش بدم که شاید مفید باشه برای شنوندگان عزیز. منظومه از اسم مفعوله، یعنی به معنای چیزی که نظم رو پذیرفته است. نظام در واقع یعنی آن چیزی که نظم رو میدهد. در واقع منظومه فکری به کل اندیشه های ما، به کل یافته های فکری ما گفته میشود که از یک نظمی و هماهنگی و انسجامی برخورداره. حالا ممکنه این عناصر مهم باشن، مهم نباشن، کاربردی باشن، کاربردی نباشن و امثال این. اگر شخصی بین همه اندیشه ها و یافته های علمی و تجربه زیستش یک نظمی رو برقرار میکنه، به این شخص میگیم این آقا مثلا منظومه فکری داره. اما اون چیزی که به این اجزا و عناصر متفرق متکثر نظم رو میدهد ما بهش بگیم نظام فکری.
بله،
نظام فکری اون عناصر پایه‌ای و بنیادینی هستند که به سایر اجزا و عناصر ذهنی ما نظم رو میدهند. اگه بخوام یه مقداری این رو تشبیه کنم به یک بنا، اگر ما فکرمون رو بگیم یک ساختمان فکری داریم، خب توی ساختمان فکری آجر هست، همه مساله هست، در هست، پنجره هست و غیره. اونی که به این ساختمان نظم میدهد چیه؟ اون چارچوب‌ها و ستون‌هاییست که به هم پیوستند یک شکل و شاکله کلی و یک هیئتی رو ایجاد میکنه.
بله.
که ما حالا بر اساس اون ساختاری که ستونها و اسکلت ساختمان به ما بیده بقیه اجزا رو جاشو مشخص میکنه. دیگه میدونیم آجر کجا باید قرار بگیره، در کجا باید قرار بگیره، اتاق پذیرایی کجا باشه، اتاق و امثال. پس ببینید ما در فکر کردن بیش از آن که الان دنبال منظومه فکری باشیم دنبال اون نظام فکری. نظام فکری یعنی اون مفاهیم کلیدی و اون گزاره‌های بنیادینی که نقش نظم دهندگی، معنادهی و جهت بخشی به همه لایه‌ها و عرصه‌های حیات انسانی رو بر عهده دارن.
بله،
بسیار خوب. خب آقای موسوی، چون بحثمون به جای خیلی خوبی رسید و در کنار اون تعریف مفهومی که هفته گذشته ارائه شد، در این هفته یک تعریف کاربردی رو بیان کردید. اجازه بدید بحث رو در اینجا نگه داریم. من میخواستم وارد شاخصه های نظام فکری بشم، ولی چون بحث مجزاییه و احتمالاً به طول خواهد کشید، این رو نگه داریم برای هفته آینده. پس تا اینجا در واقع بحث تعریف مفهومی نظام فکری و تعریف کاربردی اون و تفاوتش با منظومه فکری بیان شد.
بله.
انشالله در هفته آینده در مورد شاخصه های نظام فکری با شما گفتگو خواهیم کرد.
انشالله. ممنونیم ازتون آقای موسوی که در اون مکان شریف وقتتون رو به ما دادید. انشالله این صحبت های ما درباره تفکر مصداق تفکری باشه که از 70 سال عبادت برتره. سپاسگزاریم باز هم از شما. سلام رسان و دعاگوی ما باشید در حرم امن امام رؤوف و خدا نگهدار شما.
ممنونم، متشکرم از شما و تشکر.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
یکی از شنونده‌هامون برای باره فکر میکنم 1/3 برامون پیامک فرستادن از ابتدای برنامه و گفتم پرسش رو دوباره بخونین. اگرچه که از ابتدای برنامه تا الان فکر میکنم 3 بار پرسش برنامه رو عرض کردم، اما به روی چشم چون شما فرمودین تکرار میکنم که ما تا ساعت 19 و تقریبا 10 دقیقه در کنار شما هستیم و تا اون موقع شما فرصت دارید به ما پاسخ بدید که عامل آزاد شدن فکر چیه؟ رهایی از آرزو، استفاده نکردن از فکر، مثبت اندیشی یا هر سه مورد؟ ۲۲۴۸۵ شماره تلفن ماست. 30558 هم برای ارسال پیام کوتاه در اختیارتونه. به 2 نفر از شما دوستانی که پاسخ صحیح رو برامون ارسال میکنید قرار هست تا سقف 250,000 تومان به انتخاب خودتون کتاب هدیه بدیم، البته با ارسال رایگان. یه سری بزنم به پیاماتون. آقای خانم خاوری نژاد گفتن گزینه 2 درسته. آقای داجگر از تهران گفتن گزینه 4 درسته، یعنی همه موارد. آقای بهنام منصور به گزینه 3 اشاره کردن و خانم سارا عبدالوند از توی سرکان هم گفتن گزینه 1 درسته.
قدم به قدم با قلم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه کتاب فرهنگ. من سید محمد حسین حسینی هستم، منتقد ادبی. چند جلسه قبل راجع به این که اصلا چطور میخوایم بنویسیم، از چه ابزاری میتونیم استفاده کنیم صحبت کردیم. خب یکی از ابزاری که ما داریم دایره واژگان بود و یکیش هم اصول در واقع نگارش. این نکته رو دوست دارم این وسط اضافه بکنم که ما حواستمون باید باشه. اگه من توی خونه نشستم و پشت میزم نشستم دارم یک مطلبی رو مینویسم، اگر یه نفری میتونه سربازی باشه که مثلا توی پادگان وقت گذاشته و داره توی داستانی رو از من میخونه، یا اگر یه کسی رفته مسافرت لب دریا، آدم‌های مختلف در شرایط مختلف دارن متن من رو میخونن، ما اضافه تر از متنمون هیچ چیزی نداریم. یعنی
همه چیز تو متنه، جایی برای توضیح نداریم. باید انقدر کامل بگیم. حالا این کامل گفتنه بر اساس این که خب تعلیق از بین نره، چه و چه و چه، اونا همه سر جاش. اما جایی سوال و ابهامی که آخرش مخاطب بگه خب که چی؟ یا مثلا بعدش ما بیایم مثلا یه جلسه نقد بذاریم بگیم اینجا میخواستم اینو بگم. اما خیلی پیش میاد توی جلسات نقدی که ما داریم، نویسنده میاد میگه که اینجا منظورم این بوده. خب این منظورم این بوده که من از کجا باید بدونم؟ یا مخاطب توی که اونجا، هیچ وقت ما به نوشتمون سنجاق نمیشیم. اینا باید حواستمون باشه. هر منظوری که داریم دقیقاً باید به کار ببریم. ما نمیتونیم یه کاری بکنیم که بعداً بیان بگیم اینجا منظورم این بود. شما در نظر بگیر مخاطبت هیچ وقت بهت دسترسی نداره، چطور میخواد ازت بپرسه که اینجا منظورت چی بود؟ برای همین میگیم آقا هیچ وقت ما به اثرمون سنجاق نمیشیم. یه جوری باید توضیح بدیم که هر منظوری داشته باشیم درون متن ما خودش رو نشون بده. بله یه موقعی هست میگیم که آقا من یه جوری به مطلب رو بیان کردم، ممکنه نیاز باشه طرف دو بار سه بار بخونه، مشکلی نیست طرف دوباره بخونه. ولی اگر که طرف صد بار بخونه و اصلا نشانه ای تو برای مخاطب نذاشته باشی، خب اون مخاطب چطور میخواد متوجه بشه؟ پس بنابراین نیازمند این هستیم که شما آن چی که باید رو کامل بگی. در این مورد بازم صحبت هست که چه اتفاقاتی میفته که مخاطب ما از متن ما دور میشه. تا برنامه بعد سبز و خرم باشید.
۱۸:۴۷ است و ما در کنار شما هستیم با کتاب فرهنگ. خیلی متشکریم ازتون که انقدر خوب مشارکت کردید. خانم براتی از خوزستان به گزینه 4 اشاره کردن، خانم سپیده گفتن گزینه 1 پاسخ صحیح شماست، آقای هادی کارگر از مازندران دارن صدای ما رو میشنون و ایشون هم به گزینه 4 اشاره کردند. شنونده دیگری آقای پوربافرانی برای ما پیامک زدن و گفتن گزینه 1 یعنی رهایی از آرزو پاسخ صحیح. خانم مریم دشتی از کرمانشاه به گزینه 1 اشاره کردن و کلی پیامک دیگه داریم که حتی اگر نخونیم بابتشون از شما سپاسگزاریم. پرسش‌هایی که ما در برنامه مطرح می‌کنیم بهانه‌ایه برای اینکه هممون، هم ما و هم شما، سراغ کتاب‌هایی بریم که ارزش خوندن دارن، خصوصاً روزهای چهارشنبه درباره تفکر صحبت می‌کنیم، درباره اندیشه صحبت می‌کنیم، چیزی که همه ما، همه آدم‌ها، همه انسان‌ها در هر عصر و روزگار و هر شرایطی بهش نیاز دارن و حالا ما با حضور کارشناس محترم برنامه درباره‌اش، درباره جزئیاتش داریم بیشتر صحبت میکنیم. آقای دکتر طبیعی درباره پیش نیازهای یک تفکر صحیح برامون گفتن و حالا در این بخش ازشون درباره تفکر صحیح، مفید و اثر بخش میپرسیم که یک تفکر صحیح چه ویژگی‌هایی داره، چطور متوجه بشیم که شکل تفکر ما شکل صحیحی است.
بسیار عالی. تفکر کردن هم مثل هر مهارت دیگه‌ای نیاز به آموزش داره. یعنی ما باید همونطور که هر مهارتی رو میریم آموزش میبینیم، چه از نظر نظری چه از نظر عملی و کاربردی، در مورد تفکر هم همینطوره. یعنی ما مؤلفه های بسیاری داریم که راه درست فکر کردن رو به ما آموزش میدن و بعد که یاد گرفتیم حالا باید اونها رو به کار بگیریم، بلکه صرف دونستن اونها که ثمره عملی نداره.
بله.
حالا یک بخشی از این که ما بدونیم این تفکر درست چه ویژگی هایی باید داشته باشه بسته به نتایج اون داره. این که میگن تفکر افضل اعماله، یا ما وقتی کتاب اصول کافی رو نگاه میکنیم به عنوان معتبرترین منبع روایی شیعه، جالبه که
بله.
آغازش با باب عقل هست. اصلا احادیث عجیبی هست، آدم وقتی اونا رو مطالعه میکنه احساس میکنه که واقعا هیچ چیزی غیر از این وجود نداره و کسی که از این استعداد بشری استفاده درست بکنه همه چیزهای دیگر رو میتونه به دست بیاره. فقط کافیه به همین قسمت اشاره بکنم که میگن دو تا حجت برای انسان وجود داره، حجت درونی و حجت بیرونی، یا اصطلاحاً پیامبر درونی و پیامبر بیرونی.
بله.
اون حجت و پیامبر بیرونی همون 124,000 پیامبر هستن، اما اون حجت و پیامبر درونی قدرت تعقل انسان هست.
درست میفرمایید، عذرخواهی میکنم بیرونی کلامتون میام. درباره جایگاه تفکر و تعقل بسیار سفارش شده. حالا شما به احادیث اشاره کردین، در نوشته های اندیشمندان معاصر خودمون هم مثل استاد مطهری بسیار به جایگاه تفکر و تعقل اشاره شده و جالبه که ایشون به عنوان یک شخصیت مذهبی، حتی برای اینکه ما برسیم به اون جایگاه درست یک فرد متدین، تاکیدشون روی تعقله که از این راه میشه رسید به این نگاه درست. اما یه چیزی، نکته‌ای که درباره بخش قبلی صحبتتون در ذهن من آمد و شاید مخاطبان ما هم چنین اشکالی در ذهنشون پیش بیاد، فرمودین که اصلا احساس نیاز باعث شده که افرادی به سوی تعقل برن برای برطرف شدن نیازها. فکر میکنم یکی از اتفاقاتی که در روزگار ما افتاده اینه که شاید به دلیل دسترسی بسیار به اطلاعات فراوان، به فضای مجازی، به حجم بالای ارتباطات با افراد مختلف، به نوعی توسعه اطلاعاتی اتفاق افتاده.
بله.
و شاید این باعث این تصور شده که ما دیگه به تفکر نیاز نداریم. شاید فکر کنیم که خب هرچی که بخوایم در دسترسمون هست، همین که به فضای مجازی ارتباط در واقع دسترسی داریم برامون کافیه، یا به طور غیر مستقیم، شاید انقدر واضح و شفاف هم نه، اما اون احساس نیاز به تفکر رو گویی این دسترسی به اطلاعات به این زیادی از ما گرفته. اصلا یکی از آفتهایی که درباره فضای مجازی و در دسترس بودنش برای همگان در تمام موقعیت ها بیان میکنن همینه که اون فضای خلوت رو از ما گرفته، اون امکان اون خلاقیت رو از ما گرفته که میتونه خودش منشأ خیلی اتفاقات خوب باشه دیگه، هم که شما بهش اشاره فرمودید. اون نیازه رو اصلا ما احساس کنیم، بعد فکر کنیم که خب حالا این خلأ، این نیازه چطور میتونه برطرف بشه، و بعد حالا به شیوه های تفکر درست برسیم.
بذارید پس اشاره کنم به اون متنی که شما هفته پیش میخواستید بخونید و فرصت نشد. احسنت. متن پشت جلد همین کتاب تفکر اشاره به استعمار نو میکنن آیه حائری شیرازی و میگن کاری که استعمار نو میکنه همینه، هم احساس نیاز شما رو به تفکر و تعقل از شما میگیره.
بله.
با چه روشی؟ با این روش که این سیر منطقی سوال و پاسخ رو از بین میبره.
بله.
یعنی اصلا اجازه نمیده برای شما سوال ایجاد بشه، سوالی که گنجینه دانش هست. میگن دانش یه گنجینه‌ایه که کلید اون سواله، بلکه میان پاسخ‌ها رو به شما تحمیل و دیکته میکنن.
بله.
کدوم پاسخ رو؟ نه اون پاسخ یه نیاز شماست
و الزاماً صحیحه،
بلکه اون چیزی که اونا میخوان. استعمار نو کارش همینه، یعنی از حالت سخت افزاری گذشته به حالت نرم افزاری منتقل شده و از حالت نظامی به این سمت اومده که اون قدرت تفکر رو از انسان داره میگیره. الان تو فضای مجازی همین اتفاق داره میفته، یعنی به ما تحمیل میشه و ما بمباران اطلاعاتی میشیم، مثلا دیگه زمانی برای فکر کردن و تحلیل نداریم.
در سرریز اطلاعات احسن. بدون این که اصلا اونا رو تحلیل کنیم
که ببینیم منشأ این کدومه، تفکیک قائل بشیم این کدوم درسته کدوم غلطه، اصلا دیگه زمانی برای ما وجود نداره و دیگه این احساس نیازه رو از ما گرفته و فکر میکنیم که خب هر آنچه که ما نیاز داشتیم از همین طریق در دسترس ما هستش. پس در واقع اون نکته ای که میخواستم عرض بکنم و اینجا بحث رو تموم بکنم در مورد تفکر صحیح اینه که اولا باید آموزش ببینیم که این رو ما ادامه خواهیم داد در مباحث گذشته. شهید متحررم که اسم آوردید، ما حتما در موردش در هفته های آینده، یکی از افرادی هست که در مورد بحث نظام فکری حتما به آثار و اندیشه های ایشون در کنار 17 اندیشمند دیگه و امید خدا خواهیم پرداخت.
عرض سلام و خدا قوت. مورد سوال شما گزینه 4 می باشه. با تشکر عزیز حسنپور هستم از تهران.
عامل آزاد شدن فکر چیست؟ این پرسش امروز برنامه ماست. رهایی از آرزو گزینه 1، استفاده نکردن از فکر گزینه 2، مثبت اندیشی گزینه 3 و گزینه 4 همطور که این شنونده محترم اشاره کردند، هر سه مورد نظر شما چیه؟ ۱۸:۵۶ کتاب فرهنگ. بشنوید از تخفیف 25% آثار فرهنگی و کتاب ها با موضوع حجاب در سامانه خرید از کتاب فروشی. به مناسبت هفته عفاف و حجاب، تخفیف 25% آثار با موضوع حجاب در سامانه خرید از کتاب فروشی به مخاطبان تقدیم شده. کتاب های مرتبط با این موضوع و سبک زندگی عفیفانه با تخفیف ویژه عرضه می شود. و یک خبر دیگه، شایستگان تقدیر جایزه کتاب سال تجلیل خواهند شد. شایستگان تقدیر 40th جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شنبه 24 تیر ماه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تجلیل می شود. اینک آقای سیدعلی هاشمی، نویسنده و پژوهشگر با ما هستند در کتاب فرهنگ. سلام بر شما، روزگاران خوش.
سلام علیکم، خیلی ممنون، وقت شما بخیر.
آقای هاشمی منم سلام عرض میکنم، وقتتون خوش.
عرض ارادت. سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشین. آیه هاشمی، هفته گذشته به یکی از پیش نیازهای بحث نظام فکری پرداختیم با موضوع فطرت و طبیعت که بحث خیلی خوب و مهمی هم بود. امروز میخوایم موضوع عقل رو بهش بپردازیم. ما یک بخش هایی هم در واقع در مورد صحبت کردیم، حالا صحبت های شما رو در این زمینه میشنویم.
خواهش میکنم. من اگر اجازه بدید با توجه به اینکه وقتم بسیار کوتاه هستش، نمی‌خوام زیاد مصدع بشم، 3-4 نکته خیلی کلیدی و کوتاه رو تیتروار مصدر مبارکتون عرض بکنم. اگر نیاز به توضیح بود باز من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم.
اگر اینجوری شروع بکنم شاید مناسب تر باشه که یه نعمتی رو خدای متعال خیلی نعمت برجسته و بزرگی رو داده به نام عقل. عقل یه قوه‌ای است در وجود انسان که اتفاقاً دلیل همون بحث فطرت مطرحه، یعنی خدای متعال در وجود انسان قوه‌ای رو آفریده است که این قوه در راکه است به تعبیر علما، یا قوه‌ای است که خوب و بد رو تشخیص میدهد. این در فطرت انسان ها قرار داده شده است برای اینکه انسان ها توی مسیری که زندگی میکنن و رشد میکنن با حوادث مختلفی، با امور مختلفی مواجهن و تشخیص بدن حق و باطل رو. این به صورت فطری قرار داده شده و همجور که یه مقداری از صحبت‌های شما رو شنیدم، خیلی توی روایات هم برش تأکید شده به عنوان بزرگترین نعمت الهی، به عنوان حجت درونی، به عنوان معیار ارزش‌گذاری برای انسان‌ها، که انسان‌ها بر اساس عقولشون ارزش‌گذاری میشن، بر اساس عقولشون ثواب و عقاب خدای متعالشون داده میدهد. این نکته اول. نکته دوم این است که شاید برای شنوندگان گرامی هم جذاب باشد، این است که عقل توی لغت عربی از اقال گرفته شده. اقال یعنی افسار و لجامی که برای حیوانات مثل اسب و اینها میزنن. دلیلش هم این است که گویا عقل در واقع یک لجام و افساری است که بر حیوانیت انسان زده میشود. در روایات هم این